بسم الله الرحمن الرحیم. من صبح خدمت دوستان عرض کردم اون 12 عاملی که به ذهنم میرسه و استقراعاً حتی میشه بکنی 13 تا 14 تا 40 تا من 12 تا چیز مهم که به ذهنم اومد گفتم. یک سری راهکارهایی رو هم به نظرم میاد که و یک سری مسائلی در واقع بر پیرامون همون ها بگم که شاید یک کمکی باشه. یکی از اینها اینه که ما واقعا یک سری ارزش‌هایی رو وقتی وارد دستگاه فکریمون می‌کنیم اندک اندک اون ارزش‌ها برای ما به گونه‌ای در میان که ما انتخاب‌های مربوط به زندگیمون دچار نقصان میشه. سال بلو یه رمانی داره به نام هندرسون شاه باران، خیلی رمان فوق‌العاده‌ای است در حوزه معنای زندگی. در اون رمان که من واقعا توصیه میکنم این خونده بشه واقعا برای بحث معنای زندگی و خیلی ترجمه خیلی خوبی هم این آقای عبدالله نژاد از این کرده، عبدالله نژاد، مشتبه عبدالله نژاد، که همین اخیرن هم این کتاب از ایشون چاپ شد اونم مواجهه با مرگ از برایان مگی، که اونم خیلی جالبه بحث معنای زندگی و مواجهه با مرگ رو برده کرده. تو خود آقای عبدالله مجرد پارسال از دنیا آقای خیلی فوق‌العاده ترجمه کرده. اینجا یه حرف خیلی جالبی سال بلو میزنه از قول یک از شخصیت‌های داستان که شخصیت اصلی داستانه. میگه اسکیموها در فصل‌های مربوط به ماهیگیری حتی اگر از گرسنگی بمیرن گوز نمیخورن و در فصل‌های گوزنگیری شکار گوزن حتی اگر از گرسنگی بمیرن ماهی نمیخورن. و این ارزش ایستاده در مقابل زندگی اینها، نمیگذاره این ارزشه که اینها در واقع میمیرند ولی میگن نه ما پایبند این ارزش هستیم. و این پایبند به ارزش بودنه خیلی برای اینا گلون داره تمام میشه. من همیشه تو ذهنم واقعا این بوده که آیا این انسان هست که در خدمت ادیان هست، مکاتب هست، مذاهب هست، اندیشه ها هست، سازمان ها هست، یا اینها اومدن در خدمتش اونچون ها که ادعا میکنند. این آقای امام مستصدر کتابی از شاب شده اخیراً به نام ادیان در خدمت انسان، ادیان در خدمت انسان، خیلی جالبه. اونجا میگه ادیان اومدن که خدمت کنن به انسان، اما واقعا اون چیزی که در جامعه ما میگذره نشان از یه چیزی بالعکس میده. یعنی مثلا شما ببینید وقتی مثلا ما از ارزش صحبت میکنیم، مثلا بعضیا میان میگن ارزش حجاب، ارزش مثلا عزاداری، ارزش اینها، خیلی از اینها بر ساخته های متأخر هست، خیلی کار نداریم حالا به چیزش، ولی اینها در مقابل خیلی چیزهای دیگه داره در واقع نیسته و اجازه نمیده که خودشون رو نشون بدن. مثلا ما شادی رو اصولا یک کار بسیار سطحی میدونیم. یعنی آدم های شاد سطحی هستن، آدم های غمگین آدم های عمیقی هستن انگار، و اصولا اونقدر که روی عزاداری و روی گریه و اینها سخن گفته میشه در واقع رو قسمتی نمیشه. چرا؟ چون ارزش هایی وجود داره در سازمان فکری ما که اجازه نمیده به اون قسمت های دیگه که خودشون رو نشان بدن و اون نیروهای حیاتی خودشون آزاد کنن. یه ارزش مثلا دیگه که خیلی توی ما خیلی وحشتناک شده یک ماکسیمالیزم دینیه. ما احساس میکنیم دین همه چیز رو در خودش داره و همگان اگه میخوان بهره ای از حقیقت داشته باشن باید خودشون رو به دین عرضه کنند. کاری که مثلا غزالی در المنقذ من الضلال کرد، دقیقا میگه که الهیات به این دلایل خوبه که به دین کمک میکنه، این دلایل بده چون به دین این ضررها رو میرسونه، ریاضیات، منطقیات، فلان، انگار همه چیز با یک منبع داره بررسی میشه، یک متدولوژی در واقع نابجای اینجا داره به کار میره. همه چیزها صدقشون رو و کذبشون رو باید احراز کنن. اصلا این نطفه علوم انسانی اسلامی از دل همین تفکر در میاد که ما گمان میکنیم که این تقریر حاضرش را، نه اون تقریر راستی میشه که میشه داشت، تقریری که حال حاضرش از اینه که دایران دین این قابلیت رو داره که بتونه همه چیز رو به شما بده. این تک منبعی بودن موجب این شده جاهایی که دین اصلا قصد ورود نداشته یا اصلا تخصصش نیست و چیزای اینو هم یک بار سنگینی بر دوشش کنیم بکشیم و بیایم ازش سوال بپرسیم و جواب درخوری نیابیم و بعد جرأت هم نکنیم به منابع دیگه مراجعه کنیم. یعنی ما الان واقعا درست جامعه شناسی داریم در ایران، ولی کی از جامعه شناسا سوال میپرسه تو مسائل کلان کشور؟ ما مسائل آموزش و پرورشمون رو چقدر از علمای تعلیم و تربیت میپرسن؟ همون چیزی که تو معرفت شناسی بهش گفته میشه آشکارگی حقیقت. ما گرفتار یک آشکارگی حقیقتیم، گویی همه چیز از طریق این دین بر ما مکشوف شده و ما میتوانیم از طریق این همه چیز رو بدونیم و اینم که دست کیه؟ یا دایی که سر کار هستن، یا دایی از روحانیون و فوزه و فلان اینها. در صورتی که به نظر من اگه کسی میخواد واقعا کمکی بکنه به این مجموعه، باید اولا حد حدود رسالت دین رو بشنشون بده، ثانیاً بگه که آقا هر عرصه‌ای ورود به خودش متدولوژی خاص خودش می‌طلبه. ما به ارزش‌های متعددی تو جامعه خودمون اعتقاد داریم که مانع معنازایی میشه، یعنی نجازه نمیده. مثلا شما الان ببینید حمله هایی که این همه حمله هایی که به فوتبال میشه، این همه حمله هایی که به ورزش در این کشور میشه، یعنی شما ببینید تریبون های متعددی دارن صبح تا شب میگن حالا اینا فوتبال فلان است و یک تبعیض انگلیسی و فلان. شما میبینید از یک جانب دیگه مثلا میبینید یک سبک زندگی خاص که یک سبک زندگی آخرت گرایانه است، این دائم داره صحبت میشه، در صورتی که من صبح گفتم 25 حداقل ایمیج رو بیان میکنه در واقع در اون کتاب خودش سالومن و میگه 25 ایمیج وجود داره که حداقل میشه زندگی. البته من بیش از 40 موردشو در آوردم، آقای ملکیان میگفت 30 خورده من در آوردم، موارد متعددی رو میشه پیچیز کرد. یعنی ما جالبه به ایمیج های مختلف مجال نمیدیم واقعا خودشون رو نشون بدن. یه ایمیج وجود داره و اون ایمیج بنده است که در مقابل عبده. جالبه، یعنی عرفای ما از یک ایمیج صحبت میکردن به نام پرنده در قفس، زندانی در زندان. این تاریخ ایمیج رو داشتن، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. معرفت شناسیشون هم معرفت شناسی مسلی بود دیگه، مرغ بر پالا و پران سایهش می رود چندان مرغوش، ابلهی سیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. این تصور رو داشتن، حداقل یه توجیه داشت. اما واقعا ما در این قرن دیگه اون تصور عبد و معبود و مالک و مملوک و فلان اینها قابلیت معنازایی واقعا نداره. یعنی این که شما میگید چرا در مقابل این اون ایمیج عاشق و معشوق خیلی تصویر جالب زندگی به مثابه عشق، چرا اینقدر جذاب بود؟ بنازم به بزم محبت که آنجا جدایی به شای مقابل نشینه. یعنی اینجوری تو رابطه عبد و معبود رابطه در واقع طولیه عمودیه، این دقیقا رو برو هم دیگه میشینن. مولوی میگه آنان که طلبکار خدایید، خدایید. بله میگه اصلا چوش باید مثلا به حضرت گفتم به خداوند خطاب میکرد و از واقع مهمان خیش هم کرده ای، در بزم خود آورده ای، گوش هم چرا گیری اگر من تکه اینان بشکنم؟ چرا اینقدر با من با عطاب و خطاب رفتار میکنی؟ چه یعنی یه جورایی شما مثلا تو مصیبت نامه عطار میبینید که خیلی دارن با خداوند یک رابطه خیلی نزدیکی دارن. گفتم نمونه های از ابوالحسن خرقانی با یزید رو گفتم، خیلی رابطه های نزدیک، یک رابطه کهکشانی. اصلا به خاطر همین همش تو دستش رو آسمون دراز میکنه، اصلا نمیتونه رابطه. یعنی اون چیزی که بوبر میگه رابطه من و تو، هیچ وقت در رابطه ای که این ایمیج عبد و مملوک و فلانی هاست به وجود نمیاد، اصلا به وجود نمیاد. یعنی ما جالبه حتی رو تصویرها هم یک نحوه قداست میذاریم. یعنی جالبه این عجز ارزش‌های در واقع دینی میدونیمش. کلن هر روایتی رو که مدتی تکرار میشه توسط چهار تا آدم، اینها رو در واقع مقدس میدونیم. دلیل این که کسی مثل مولوی خیلی مورد توجه این بزرگواران قرار نمیگیره این نیست که حالا مولوی سنی شافعی، اینا که اینا حرفه حنفیه، این اصلا مهم نیست برشون. اون چیزی که هست اینه که مولوی کانتکست ترس رو میذاره کنار، عشق رو میاره. عشق ترس مویی نیستن در پیش عشق، جمله قربانن من در کیش عشق. زاهد با ترس میتازد به پا عاشقان، پران پر از برق و هوا. شما وقتی یه همچین فضایی دارید، مثلا یه جای تو فیامافی میگه این چیه هی خدای مستغنی مستغنی میکنید. خب اگه مستغنی بره کار خودشو بکنه، وقتی خلق کرده انسانهایی هست شما نیا بگو چون مستغنی است به هیچش توجه به کس نیست و فلان و اینها و به هیچ کس اعتنایی از این حرفایی که ما میزنیم در کمال عز خود مستغرق است او به سر ناید از آن. خود این نمیگه چه حرفا چی میزنید؟ بگید در حال بنده همراهی میکند، ده غم او میخورد، با اونش مینشیند. این تصویر، یعنی ببین تصویرهایی که در واقع مقدس میشه تو فرهنگ ما تبدیل به ارزش میشه، کاملا راه امید رو میبنده. اصلا جالبه امید چیزی که معنازش تغذیه میکنه. یعنی شما حالا من در دوران توضیح خواهم داد که چجوری امید از معنا معنا از امید تغذیه میکنه، ولی جالبه این راه امید رو میبنده چون یک رابطه‌ای با خداوند برقرار میشه، چون رابطه عمیقا یک رابطه بسته است، رابطه‌ای که روزن رواج کنه نیست. تو رابطه مبتنی بر امید شما لزوماً بایستی جهان رو فراختر از آنچه که ظاهراً هست ببینی. اما در روابطی که مثلا میان آقا این ثواب این عقاب مشخص است، ره چنان رو که رهروان رفتند و اگر رفتی رسیدی، نرفتی هم در واقع فلان. پس اون آیات در واقع یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چی میشه؟ حافظ ما میگفت که چی؟ میگفت که دولت آن است که بیخون و دل آید بکنه، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. این که بخوای شما همچنان هی بخوای با سعی و عمل و فلا، اون کریم بودن چی میشه پس؟ اون اصلا جالبه در گفتمان دینی ما واژه هایی مثل کرم، فضل، رحمانیت و فلان نه جای خودش رو داده به یک عبوسی فقهی عبدو. چون میبینید اصلا شما در ابتدای فقه هم شما دقت میکنید میبینید که فقه دانشیست که به رابطه عبد و معبود میپردازد، مالک و مملوک میپردازد. یعنی شما نمیگه که به رابطه عاشق و معشوق میپردازد. این ارزش ها به نظر من خود حالتی من چند مورد هم مثال زدم، ولی به صورت کلی ما همون اسکیموهایی هستیم که در فرق به خاطر ارزش های خاصی که برای خودمون تبیین کردیم، این ارزش ها به جایی که زندگی ما رو به سامان کنه نابسامان تر کرده. یکی دیگه از چیزایی که به ذهنم میرسه در حوزه معنای زندگی و ما بهش توجه بکنیم اینه که ما کانون زندگی رو، محور و کانون زندگیمون رو به نحوی مرتبط کنیم به یک مسائلی که میتونه به ما معنا ببخشه. شما ببینید یالوم یه حرف جالبی میزنه، میگه من بعضی از این جوانان اوباش و ولنگار کالیفرنیا وقتی به من مراجعه میکنن، من سعی میکنم به جای مشروبات الکلی و این وسایل الکترونیکی که در عصر ما باب شده چند تا آدم به زندگیشون تزریق کنم، چند تا آدم بهشون تزریق کنم. یعنی روان درمانگر در واقع بزرگ میگه به نظر من تزریق آدم ها به کانون زندگی میتونه به انسان ها معنا ببخشه. اون چیزی که تو فرهنگ خود ما کسی مثلا مولانا میگفت که شما اگر میخوایی که مثلا تو زندگی یا حضور خدا رو احساس کنی، باید آدم هایی از جنس خدا به زندگی خود تزریق کنی. گر تو خواهی هم نشین خدا، تا نشینی در حضور اولیا. اگر هم نشینی خداونده میخوای، حضور اولیا. زان که اسرافیل وقتند اولیا، مرده را زیشان حیات است و نما. یعنی این حیاتی که از قبل این هم نشینی به دست میاد، یا اون سخنی که مثلا حافظ میگفت، میگفت ای خواجه برو به هرچه داری یاری بخره به هیچ مفروش. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. یعنی تمام این حرف هایی که گفته میشه از اینه که شما باید کانون زندگی آدم ها رو پیدا بکنی و ببینی که در واقع آدم ها داره بر چی میتپه. ببینی واقعا این میتونه بشه. اگه یه کسی همه درگیریش با وسایل الکترونیکیه، همه درگیریش با الکله، واقعا میگه من اونو در میارم از تو چیزه. از چه طریقه؟ از طریق تزریق یک عامل انسانی مثل انسان. من چند تا آدم بزنه ایش تزریق میکنم، چکار کنم؟ روان درمانگر گروهی هم هست دیگه، ایشون کتاب داره در حوزه روان درمانگری گروهی. میگه من اینها رو میارم و آدمهای دیگه ای که معناهای خاصی دارن، شخصیتهای خاصی دارن، اینها میان میشینن برای اون حرف میزنن و اون یواش یواش یه تصویرهای تازهی براش ایجاد میشه. احساس کنی کسایی هستن توی این عالم که گویی میتوانن در واقع وقت او رو، زمان او رو، فکر او رو، همین که میتونه با دیگران رابطه داشته باشه، همین که میتوانه به اونها یک در واقع نشست و برخاست داشته باشه، همین که میتونه دیگران رو کمک کنه، خود همین برای معنا ایجاد معنا میکنه. یعنی میگه یه وقت یکی از دلایل بی‌معنا شدن زندگی ما مفید احساس مفید نبودنه. گفتم در رو کار گفتم اینو صحبی. دقیقاً یالام یکی از حرفایی که داره میگه که وقتی ما کار میکنیم عنوان کارمند، احساس مفید بودن نداریم، مگر اینکه واقعاً به خاطر همینه. کسایی که مثلا تو سیستم دانشگاهی هستن میگن کار او کسی میکنه که مینویسه. خیلی جالبه. یعنی اینها متوجه این هستن، همون مدل سلیگمن. سلیگمن میگه حتماً باید یک نتایج فردی فرد از کارهاش داشته باشه. تو سیستم در واقع اینجوری ما نمیتونیم. این اتفاقی که میفته و به نظر من فوق‌العاده میتونه تأثیر گذار باشه، این که آدم احساس کنه در قبال دیگران یک مفید به فایده بودنی را داره. این همون چیزی که در دین به عنوان انفاق، شما تو در سوره بقره، من استفسار کردم، بیش از 30 آیه وجود داره درباره انفاق. ولی جالبه این انفاق رو هیچ وقت دیگه به مفهوم دیگری نزدیم. ما همیشه اومدیم این انفاق رو یک فضیلت در واقع اخلاقی توصیف کردیم، در صورتی که خودش عامل معنابخشه. یعنی این نیست که شما و یک لایف استایل، یک سبک زندگی هم هست. وقتی در مثلا همون آیه 77 قصص میگه که و لا تنسا نصیبک من دنیا، و بعد قبلش میگه آقا بیا به دیگران هم یاری برسان، کمک کن، فلان اینها، از قدم حافظ میگه که ای جان من سخنی هست گوش کن، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. اصلا این یه سبک زندگی میتونه باشه، اما ببینیم دقیقاً توی جوامعی که مثل ما زندگی میکنیم یک شکافی بین مردم وجود داره. حتی کمک‌هاشون هم کمک‌های غایبانه است. مثلا صندوق میارن در خونه، ما پول می‌ریزیم توش، یه کاغذی چپر می‌کنن، یه پولی میدیم، بعد رسید می‌گیریم و فلان. این که حضور داشته باشیم و دیگران رو واقعا ببینیم، یاری کنیم، اصلا ما همچین سیستمایی واقعا نداریم ما. یعنی ما اصولا مثلا خیلی لاکچریه که مثلا یکی سلنش توی بیمارستان سرطانی ها بره مثلا با اونا یادت کنه، باشون گفتگو کنه، یا مثلا مثال، البته ممکن حالا مثلا میگن نمیشه تو بخش بری و فلان. عرضم اینه که ما ارتباطات نزدیک انسانی رو میتونیم داشته باشیم. یعنی خود دین یکی از عوامل بر رو در دین بر گفته شده. قرآن میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اون چیزی رو که دوست دارید نبخشید به مقام بر نمیرسید. و این مقام بر همون مقام اولیاء الله هست دیگه، که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کیاز لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستن؟ اونایی که معنا داره زندگیشون دیگه. یعنی شما دوست خداوند همونایی هستن که تو قرآن، تو شبکه بیانی قرآن، تو شبکه بیانی قرآن میگه در واقع دوستان خدا از مرگ نمی هراسن، تمنا الموت دارن، تمنای موت دارن. و بعد لا خوف علیهم ولا هم، جالب چندین بار این رو میگه و میگه اون کسایی که انفاق میکنن در خداوند اینجوری هست، کسایی که اون چی رو دوست داره. بعد جالبه تعبیری هم که بکار میبره لنه، اولش لن میاد گز، یعنی نفی مطلق مطلق میکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چه که دوست دارید. مرحوم دولابی میگفت وقتی شما یه چیزی رو دوست دارید، یعنی قلبتون رو در اون چیز میگذارید و میدید، و وقتی قلبتون رو به چیز میدید یعنی این انفاق نیست، این عشقه. و عشق کاملا در واقع یک امر معنازا میتونه برای فرد باشه. یعنی ما از دری نگاه ما به مقوله انفاق از یک دریچه دیگه میتونه باشه. یعنی ما باید بیام این رو مرتبط با معنا برای دیگران معنا کنیم. و این پتانسیل در دین وجود داره که ما خیلی بخش های دین رو بیایم به تعبیر لویناس توی در مرتبط با دیگری فهم کنیم. این دیگریه خیلی جدی، یعنی همه اخلاق شروع میشه با این حضور شما که معنای زندگی با اون شروع میشه، همه اینها با این دیگری شروع میشه. اما جالبه زکات رو کیا میگیرن؟ خمس رو کیا میگیرن؟ وجوهات رو کیا میگیرن؟ انفاق رو کیا میگیرن؟ در صورتی که این قرار بود یک به یک رابطه فیس تو فیس منتهی بشه، ولی ما این کار رو نمی کنیم. یعنی ما این کار رو نمی کنیم، ما همه چی غایبانه است. حتی فطریه که بیدیم اینو چیز تنها من کجا میره نمیدونی واقعا. خود فطریه اصلا خودش یه چی داره؟ بله باید بریم یعنی دیدار کنیم آدم ها رو ببینیمشون. این که این همه دین روی عیادت ترس چیز داره، عیادت مؤمن انقدر فلان داره، ملاقات برادران مؤمن انقدر فلان بیساره، اگه دقت کرده باشید هیچ کس رو این چیزا حساسیت نداره. در کتاب فضایل و شیعه و صفات و شیعه صدوق روایاتی رو نقل میکنه، میگه برخی از ائمه و بعض از اصحاب ائمه میومدن پیش ائمه مثل امام صادق، گفتن ما از شیعیان شما هستیم. میگه چهاب چه خوب، یعنی شما در شهر هیچ کسی نیست که مثلا فقیر باشه و شما بهش نرسید؟ گفتن نه اینجوری نیست. یعنی شما اگه دو تا لباس داشته باشی یه لباس رو به برادرتون میدید؟ نه اینجوری نیستیم. کسی هست که در واقع بخواد ازدواج کنه در شهر شما و شما؟ بعد میگه پس چی میگه من شیعیان شما هستیم؟ ما شیعه بودن به کثرت عبادت، کثرت نماز و روزه، همین چیزی که در واقع امام رضا روایت داره، میگه هیچ کسی رو به کثرت نماز و روزه و حج و جهاد ایناش نشناسید. ببینید چقدر امانت داره و اهل انفاق. خب این چگونه از این امانت داری و انفاق در ارتباط به چیه؟ در ارتباط به دیگرانه. یعنی این دین عمیقاً پروای ارتباطاتو داره، عمیقاً این پروا رو داره. اما چیزی که هست، خود پیامبر به دیدار مشرکان، کفار، بیماران اینها میرفت و با اینا حرف میزد. ما الان ببینیم مثلا یه آقایی از یک چیزی روزگاری مثلا معلم مثلا رئیس دولت اصلاحات بوده، یه دیدار با هم دیگه داشتن، اصلا عجیبه. یعنی کسی که تو کانتکست دینی زندگی میکنه این همه به ملاقات درباره ای فلان صحبت شده، بعد به یه آدمی در سطح مثلا آیت الله شوبری انتقاد میشه که چرا تو دیدار مثلا فلان کردی؟ این یعنی خالی شدن دین از اون رابطه کانونیش. رابطه دین کانونش همین ارتباطات بشریه که انسان‌ها بتونن با هم دیگه ارتباط بگیرن. ید الله مع جماعه و ید الله مثلا فلان و این روایات که درباره جماعت، منظور درباره نماز جماعت که نیست که. این نه، چرا این همه دین همه چیزشو جماعت کرد؟ بله و اصلا اینا رو با حالا اینم یک چیزی که تعالیت اینو قانون زندگی رو شما چیزهای مختلفی بتونید بکنید. مثلا ممکن یک کسی بگید آقا این معتاده، از به قول مولانا بنگ و خمر داره معنا میگیره، خودشو اینجوری داره خوش میکنه، به شما هم میگه که شما به این نگو اینو نکش یا نخور. کاری هم تونید بکنید، میگوید که نکش و نخور، کسی تعالیت نکشیده و نخورده، شما فقط و فقط میتونی یه چیز قوی تری بهش معرفی کنی، بگی آقا این فضا ببرش توی فضایی که اون رو گم کنه. یعنی میدونید مسئله سری اینه که ما توصیه هامون به مثلا به جوان به دانشجو اینه که شما کاری نکنی، از یه موضوع بالایی حالا شما چی کار بکنید کسی دیگه نمیدونه. مثل انقلابه، همه میدونن چی نمیخوان ولی نمیدونن چی میخوان. یعنی یه فضاییه که ما همه در واقع آدم‌ها رو به یک از یه سری چیزای معنی می‌کنیم اما نمیگیم چه چیزهای خوبه. به خاطر میگن آقا عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های انحرافی. خب آفرین، ماشا شما خوب تشخیص دادی. حالا عرفان غیر انحرافی چیه؟ عرفان واقعی چیه؟ اینو برای ما روشن کنید. چی میاد روشن کنه؟ مشکلی نمیاد. یعنی ما آلترناتیوهایی برای تغییر محور زندگی رو نمیدیم. این آلترناتیو فقط همون رو می‌خوایم بزنیم. یعنی فکر می‌کنم از طریق زدنش حل میشه مسئله. در صورتی که بایستی رهبران فکری، رهبران معنوی که برعکس اونا اصلا تو حکومت هم نیستن و نباید هم باشن، و الان من با وزیر صحبت می‌کردم میگفت آقا اصلا این توقع اینجوری شما نباید مطلقا از قدرت داشته باشه. اهل قدرت اصلا این کاری نیست. فیلمش هم بازیکنان اهلش نیستن. واقعیت هم همینه. اگر واقعا میخوایم کاری بکنیم، فقط و فقط اینه که ما این معنا رو بیایم از طریق چیزهایی که میتونیم در واقع تو زندگیمون با قانون رو عوض کنیم. یکی از چیزاش همین که عرض کردم و مثالهای متعددی داره. بله. آره یه تحقیقی تو دانشگاه هاروارد شده که بیش از 80-90 سال بلا مدیر چهارمش سخنرانی توی مجموعه تد کرده و اونجا میگه بررسی کردیم که هیچ چیزی اندازه روابط اجتماعی یک، روابط خانوادگی دو و روابط دو نفره تأثیر مثبت در معنا بخشی به زندگی و تحمل چیز نداره و این خیلی و ارتباط با ارتباطات دو نفره و طبیعت. بله حالا خیلی جالبه که این ارتباطات چه کمکی میتونه بکنه، ولی خب الان جالبه یک کتاب مثلا میدونید کسایی که تو حوزه جامعه شناسی کار کنن از توتالیتریالیزم و تنهایی حرف میزنن، میگن حکومت‌های توتالیتر عمیقاً یا تنهایی میکنن در افراد چون امکان مشارکت اجتماعی رو ازشون میگیرن.
اتمیزم.
و شدیداً طرف احساس میکنه که یک نحوهی همه امکان داره که میخوان لوش بدن. همه به خاطر همین ناخواسته میره تو غار خودش. و بعد الان شما نگاه کنید ما انگلستان داره وزارت تنهایی درست میکنه دیگه. آره. وزارت تنهایی. خب وزارت تنهایی میگه آقا بیش از در واقع 20% این جامعه 6 ماه هیچ آدمی رو ندیده، هیچ ارتباط اجتماعی نداشته. شما نگاه کنید ما یه چیزی داریم، روانشناسی داریم میرم گلاسر که این تئوری انتخاب رو نوشته، خیلی کتاب جالبی است. تو این کتابی یه حرف جالبی داره، این دکتر صاحبی هم تو این حوزه کار کرده و این کتابو ترجمه کرده، یه حرف خیلی جالب میزنه. میگفت که مثلا گلاسر نگر انسان مثل یک ماشینه، مثل یک ماشینه که این دوتا چرخ جلوش عمل هست و اراده، دوتا چرخ عقبش احساس هست و فکر. این تا عمل و اراده نداشته باشه که اینو تکون بده، اون احساس و فکر شواز نمیشه. یعنی میگه مثلا شما تو مثلا الان غمگین هستید، همین وضعیت رو حفظ کنید، غمگینیتون عمیق‌تر میشه. میگه بلند شد دو تا بشکن میزنی، دو تا یه آهنگ میزنی، دو تا کله تکون میدی، این حال عوض شد. به تبع اون در واقع چیزی که میکنی تغییر وضعیت، این احساس عوض شد، فکر عوض شد. میگه دکتر صاحبی میگه من پام مثلا فلج شده بود، بعدجوری مثلا نمیتونستم کار کنم. و بعد میگه یادم افتاد به این حرف گلاسر، میگه زنگ زدم به ماشین گفتم آقا وقت بده همه مریضا هر کس و دم در از دمش به قول معروف بیاد ببینیمش. میگه من نمیتونستم بشینم، سر پا وایسیده بودم، اینها رو باشون صحبت میکردم. و بعد با یکی از دوستان گفتم من که نمیتونم تایپ کنم، بی کمکم که میخوام مقاله بنویسم. میگه من دیکته میکردم و مینوشتم. میگه بعد یه چند روزی احساس کردم پام داره خوب میشه، احساس کردم با خودم یک احساس تازه تزریق کردم، یک فکر تازه تزریق کردم، امیدی برای خودم به وجود آوردم. این که من برای دیگران دارم مفید واقع میشم موجب این میشد که من که این که وضعیتم رو تغییر میدم موجب میشد که برای من امید و معنا ایجاد بشه، من از اون حالت خارج بشم. ببینید ما شدیداً در حوزه معنا نیاز به تکنیک داریم، یعنی ما همش هم نباید فکری کار کنیم، خیلی جا باید تکنیکی کار کنیم. واقعا باید ببینیم چه تکنیک هایی میتونیم در قرار بدیم که آدم ها تو موقعیت مختلف ببریم. این که شما امروز میبینید مثلا تکنولوژی مثلا توریستی وجود داره، مثلا بحث توریسم همش هم که به قول چیز در واقع تغییر مکان نیست، همش تغییر فضاست. ما خیلی جاها از اینجا بلند میشیم میریم امریکا، با همونجا هم چلو کباب سفارش میدیم، همونجا هم قرب سبزی درست میکنیم میخوریم، یعنی وضعیت رو حفظ میکنیم. دقیقاً در دکتر آقای شجریان میگه من وقتی هر کشوری میرم غذای همون کشور رو میخورم، و این در این که من بفهمم اونجا چه خبره و حالم عوض بشه خیلی تأثیر داره. ماها جالبه هر جا میریم همون موقعیت پیشین رو تکرار میکنیم. ببین تکرار موقعیت پیشین موجب این میشه که ما مکان عوض میکنیم، ما فضا عوض نمیکنیم. و وقتی فضا رو نمیتونیم عوض کنیم برای خودمون، اصولا هیچ احساس رو به جلو و رانشی در خودمون احساس نمیکنیم و احساس ایستایی در ما یک احساس ناامیدی و بی‌معنایی ایجاد میکنه. اینم هست. و یه نکته هم من بگم، یه نکته دیگه خیلی به نظر نکته مهمیه، ما متاسفانه به نگاه‌های شرقی توجه نداریم. اینم یکی از اون نکات. ببین نگاه‌های شرقی با نگاه‌های غربی فرق می‌کنه. وقتی میگم شرق منظورم چین و ژاپن و هندوستان و اینهاست. ببین در نگاه‌های مثلا اصلا کلا غایت از کی وارد تفکر بشر شد؟ با ارسطو و اون علل اربعه وارد شد. علت سوری، علت مادی، علت فاعلی، علت غایی. و عمیقا تفکر غربی تفکر غایت محوره، نه غایت محوره از زمان ارسطو. آره و جالبه به خاطر همینم هست وقتی میگن معنا اولین چیز که میگن یعنی هدف، یعنی دقیقا معنا رو با هدف یکی میگیرن اکثر مواقع، حالا ارزش و کارکرد رو هم میگن ولی بیشتر مواقع اینو یکی میگیرن. چرا؟ چون اون ذهنیت وجود داره و اون سیطره تفکر ارسطویی وجود داره و انگار هر چیزی که میخوان بگه بلافاصله یه سال خب که چی؟ یعنی هر اتفاقی میفته میگه خب حالا من این گل زیبا رو دیدم، میگه خب که چی؟ میگه و با دوستانم سخن گفتم، میگه که چی؟ تو خود من دقیقا همینجوریه. این مثلا این فوتبال ها نگاه، فوتبال چی چی به تو میده؟ فوتبال نگاه میکنی که چی؟ چی چی گیرتون میاد؟ دیدید بلافاصله چه چیزی به شما میدن؟ پولش یکی دیگه میگیره، سورش شما میزنید، جوش شما میخورید. یعنی جالبه یک نگاهی داریم که انگار هر اتفاقی حال شما رفتی برای آقای روحانی هم رای جمع که چی؟ انگار مثلا هر کاری ما میکنیم یک کچی پشتشه. کار ندارم به درستی و غلطیش، کار به این دارم که ما ذهنمون در واقع ذهن خیلی غایت‌گراست. اما ذهن شرقی یک ذهنیست که میگه من این گل رو بویدم. خب شما توی هایکوها نگاه کنید خیلی هاش توصیف فقط یک موقعی که
حالا که چی یا اینا اصلا دیگه که چی یا دیگه نداره.
و ما متاسفانه نمیتون فهم کنیم مثلا اگر یک لذت زیبایی شناختی بردیم حتما زیلش باید توضیح بدیم که به کی به کی قسم به این دلایل بود. ما حضر نه من برای این که مثلا یکی آقا خوشش اومده یه گلی مثلا گل مثلا نه آقا این گل عرفانی منظورم بود، حتما باید اثبات کنی که گل گل عرفانیه. این آقای لایقمشه همجوریه، یعنی هر کسی در هر زمینه حرف میزنه زود یه تفسیر عرفانی میذاره زیلش، میگه نگاه کن این منظورش اینه. نکته اینجاست که ما بلا فاصله میخواییم مسائل رو ببریم تو شکم یه قایت و بیشتر مواقع از این طریق یه فروکاست میکنیم، یه ریدیوس داریم میکنیم، داریم یه چیز، یعنی ما یه تجربه یه عمیق زیبایی شناخت از بوی یک چیز رو، من که بوی رو کشیدم یاد مثلا بهشت برین افتادم. آقا نمیخواد یاد بهشت برین، من چی؟ شما همین بوی موضوعیت داره. شما یه رمان مثلا شما تو جامعه ما مثلا میخوای رمان میخونی، من خیلی چیز باید بگی خیلی چیز یاد گرفتم. اگه یه بگی چیزا میگم آقا وقت تو هرون رمان میکنی، یعنی یه رمان باید حتما به شما چیز یاد بده. در صورتی که اینجوری نیست، شما وقتی دارید از بیان یک رمان لذت میبرید اصلا قرار نیست که شما حتما مثلا تو این چیزی گفت من آره 5 تا درس گرفتم، درس گرفتم که مثلا دروغ نباید بگم غیبت، از این اینجوری نیست. شما یه فیلم میبینی مثلا قرار نیست که از این فیلم مثلا من درسی بگیرم لزومم، ولی عمیقا مازه. ولی ذهن شرقی یک ذهن ناظره و به جای به خاطر همینم عمدتا در واقع ما ذهن غربی خیلی دنبال تغییرم هست، همش میخواد همه چیزو به کنترل در بیاره، همه چیزو به مهار خودش در بیاره. شما فضای در واقع فکری شرقی اینو در واقع خیلی در واقع تمرکز داره، به خاطر همینه مدیتیشن اول شرقه. مدیتیشن یک پدیده شرقی است، چون خود مثلا شما این کنفوسیوس میخواد بکشنش، میبینی پروانه ای وارد قبرش میشه و هم داره به زندان، من میگه چه خوشگله که دیوونه دارن میکشنه، تو خوشحال چی میکنی؟ ببینید این هم ذهن غربی هست، این میگه بابا دیگه قشنگیش کنه فهمان کی دیده، هر کس هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شما، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. ما به خاطر همین همش میگیم ما در حال باید زیبه زندگی کنیم در اینجا و اکنون، ولی با تفکر غایت محور هیچکی در حال نمیتونه زندگی کنه، فقط با یک تفکری که اصالت میده به تجربه های بشر میشه و در حال زندگی کرد. یعنی شما هزاری هم که بگو در حال زندگی کن، تکنیک ارائه بدی، چارتولی از چیز در بیاری بیاری و توضیح بده، هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون ذهن پا همش میگه که چی. اصلا یکی از دلایل بیمعنایی همین خود این یاروی در واقع اینه، همش به شما میگه خب تو اینو بچه دار شدی که چی. دکتر فرانکل میگه که شما اومده پیش من میگم من ابتدا یک شغل به دست آوردم، بعد که این شغل رو به دست آوردم گفتم خب که چی، بعد دیدم قدرت به دست آوردم، قدرت کنار گذاشتم گفتم که چی، بچه دار شدم گفتم که چی. اصلا دلیل نداره، خود از بچه دار شدن یک لذت فوق‌العاده است، میتونه اصالت داشته باشه. چرا ما همش میخوایم یه چیزی رو دیگه رو ببریم توی فضای دیگه؟ این هم به نظر من اگه ما به چیزهای شرقی و مدیتیشن، این که اینقدر امروز مدیتیشن و چیزهای شرقی گرایش بهش وجود داره، به خاطر اینکه خیلی میتونه ما رو از این تسلسل کچیها و تهش به یک بیمعنایی مطلق نجات بده. یکی دیگه از چیزها اینه که ما از همه چی قانون میسازیم، یعنی یه اتفاق یه بار دو بار که افتاد میگیم نه قانون اینجوریه،
مثلا من دوبار یک کاری کردم نتونستم انجام بدم، میگم بله من به این نتیجه رسیدم که این کار بحثا ممکن نیست برای من. مارکوس اورلیوس تو تأملات میگه اگه میخوای یه زندگی خوبی داشته باشی از رویدادها قانون نساز، بگذار رویدادها فقط رویداد بمونند، رویدادها منحصر به فرد برای تو بمونند. وقتی برای تو منحصر به فرد ماندن، اگه مثلا الان خداوند یک الان مثلا احساس کنی یک غمی داری یا اندوهی داری، نگو خداوند هیچ وقت با من کنار نمیاد. دقیقاً این قانون سازی سالب کلیه و موجب کلیه ساختنه خیلی جالبه. میگه تعمیم های ناروایی ما همیشه تو کارمون داریم دیگه. ما باید یاد بگیریم عمیقاً که رویدادها رو رویداد ببین. این که عرفا میگفتن لا تکرار رفت تجلی، در تجلی تکرار نیست، لحظه بعد اتفاق تازه میتونه بیفته. خیلی هم برعکس امیدبخش هم هست. اما آیا اومدی گفتی نه من میدونم که این با این شرایط و قراین و احوال و اوضاع و نه طوری نمیشه، اتفاق خاصی نمیاد، این نمیتونی باش توش امید داشته باش، نمیتونی توش معنا داشته باش. یعنی حتما شما بایستی با این توجه داشته باشید که قانون ساختن یک مصیبت بزرگ در زندگیه. و نکته بعد که حالا باز چیزی بود، ما نیاز داریم به این نظری پردازی های جدیدی درباره مسئله شر. ببینید یکی از مصیبت های دنیای ما مسئله شر آقا، این بدون بحثه آقا. یعنی گفتم که بولتر میگفت بعد از اون زلزله لیسبون اگر کسی به خدا معتقد باشه واقعا احمق. یا مثلا تو گفتم تو اون آشویتس نوشته بود اگه خدا وجود داشته باشه باید به پا میفته تو ببرخشنش. خب این چیزی که در واقع وجود داره و این چه شریه وجود داره، خدا کجا بود وقتی محشر در آشویتس فلان میشد؟ خب این حرفایی که گفته شده اینها. خانم هانا آرنت کتاب خیلی خوبی داره که متاسفانه ترجمهش به فارسی چاپ نشد ولی در فضای مجازی موجود هست به نام انسان در اصل ظلمت. این کتاب در واقع توسط همین آقای مهدی فرجی خلجی ترجمه شده. یه حرف جالب میزنه، میگه اصلا یک روزگاری شر یک مسئله الهیاتی بود، هانا آرنت میگه، اما الان دیگه مسئله فلسفیه و یک مسئله جامعه شناختی. مسئله دیگه آیا این نیست که آیا چون شر وجود دارد پس خدا نیست یا خدا هست، اینا میگه اینا رو ولش کنید، مسئله ما امروز این نیست. مسئله ما اینه که چرا بشر جنگ جهانی اول و دوم درست میکنه، چرا آشویتس رو به وجود میاره. ما انسانها رو باید متوجه مسئله اختیار خودشون بکنیم و اخلاق خودشون بکنیم. ما حالا بیایم این مسئله گیر بدیم به خداوند، حالا باشی یا نباشی، مسئله از ما حل نمیکنه. خشونت بشر رو، این خشونت اخلاقی که داره، شر اخلاقی رو باید خود بشر پاسخ بده. این و در واقع شر رو شما نمیتونید بیاد از طریق خدا حل هزاری هم. خب بله اصلا خداوند وجود نداره که چی؟ شما خواهد چیکار کنی با این مسئله؟ میگه این مسئله جنگ جهانی، بمب شیمیایی کی درست کرده؟ بمب اتم رو کی درست کرده؟ راهکارهای این که بسترهای ناامیدی، افسردگی و اون فجایع در واقع پس از جنگ رو به وجود بیارید کی میتونه از بین ببره؟ انسانه. گیرم خدایی اصلا هست که میخواد تو فقط با اختیار خودت کارتو بکنی، خواهد چکار کنیم؟ مسئله سر اینه که بسیاری از متفکران جامعه ما آمدن به این مسئله شر به عنوان بهترین دلیل علیه وجود خدا و فلان اینها در واقع توجه کردن، بعد اومدن اینجا وایسیدن و میگن خب شر هم وجود داره. این حرف رو هانا آرنت میزن. اون حرف دیگه هم که سیمون وی میزنه و آقای ملکیان دائم در باره صحبت میکنه که ما نمیتونیم بگیم دو شق هست این بحث، که یا خدایی هست ها و خدایی هم میگه نه خدا هست اما دخالت در امور عالم نمیکنه. سیمون وی اینو میگه، میگه خدا هست در امور عالم. این آقای ملکیان مفصل تحریک کرده، من نمیخوام تحریک کنم. تو آثارش هم هست، میگه خدا قسم اون یعنی اون تلقی یهودی رو در واقع داره که فلان که قرآن هم ردش میکنه، ید الله مغلوله و فلان اینا رو رد میکنه، چون سیمون بگم تبار فکری یهودی داره. من کاری به اون ندارم، من کار به حرف آرنت دارم. ببینید آرنت میگه ما نباید شر یک مسئله الهیاتی دیگه ببینیم، باید شر یک مسئله فلسفی جامعه شناختی ببینیم، باید ببینیم خود بشر چی کار میکنه تو بسترهای این خشونت ها رو بتونه از بین ببره، و ما اون رو باید متوجه مسئولیت اخلاقیش کنیم. و بعد یه چیز جالب میگه، میگه ما نیاز داریم به امثال دوریس لسینگ و قصه گو، ما عصر ما نیاز به دانشمند دیگه خیلی نداره، ما نیاز به قصه گوها داریم، کسانی که بتونن از طریق قصه به انسان معنا بدن، از طریق قصه بتونن به انسان امید بدن، از طریق آخر چیز این همون نهله است. در آدولف آیشمن هم همینو میگه، میگه آیشمن نمیفهمید، تخیل نداشت، دچار ابتذال شر بود، یعنی هیچ تصوری از رنج های دیگران نداشت. و میگه بزرگترین خدمتی که ادبیات میکنه اینه که ما رو متوجه این میکنه که بابا ما یک مسئولیت اخلاقی داریم، یک چیزی داریم و باید بتونیم از این طریق کاری بکنیم. یعنی حرف رو میگه، میگه بکنید دیگه دوره گردن خدا انداختن اینا گذشته، روزگاری بود میخواستن دین رو از عرصه بکنن بیرون، کردن. آقا الان چی میگید؟ الان رو بیاد حل کنید مسئله شر، مسئله زلزله و دیگه سیل و اینا دیگه نیست، اینجوری که مسئله که خود بشر داره خودش از بین میبره. و اینم در واقع به نظر من یک نکته خیلی مهمیه. نکته دیگه اینه که ما واقعا نیاز داره بشر سبک زندگیش رو تغییر بده. یک کتابی داره این ویندایر به نام دشیفت، اینقدر که داستان زندگیش هم میگه که از یک زندگی در واقع مبتنی بر موفقیت و اینها به سمت یک معنا، اصلا به سمت معنا رفتنه. و اون یه تا کوچولویی هم هست، یکی از بهترین کتاب هاست برای معرفی به دانشجو، که مثلا واقعا این کسایی که میخوان مثلا کاری بکنن بیان روی این کتاب کاری بکنن. من شاید نمید صفحه سال چی؟ The Shift، تحول. به دو تا ترجمه در زبان فارسی داره، یکی دگرگونی یکی تحول، دو تا ترجمه داره. حالا این ملکی هم میگو دگرگونی که مثلا ترجمه یه چیز ترجمه بهتری، ولی خب حالا فوق‌العاده کتاب خوبیست برای اینکه میگه آقا این سبک زندگی شماست که در واقع باید تغییر کنه. خود همین نوازای ملکیان که واقعا ما خیلی از این آدم چیز یاد گرفتیم و میگیریم و دوستش داریم، این بزرگوار در واقع شیراز که اومده بود درباره یه چیزی مصاحبه مفصلی کرد اونجا که من هم بودم، درباره مصرف زدگی انسان جدید، که انسان جدید عمیقا موجود مصرف زده است. و این مصرف زدگی در واقع الگوی زندگی شده و این آدم دیگه نمیتونه وقتی برای معنویت داشته باشه، همش داره مصرف میکنه، همش یا داره مصرف میکنه یا داره به مصرفهای تازه فکر میکنه، یا داره همش داره عمر میفروشه، پول میگیره که بره مثلا فلان ماشین رو بخره، فلان چیز خودش رو تأمین کنه. و این نمیتونه، این شیوه زیستن، حتی باز صبح مفصل تر صحبت کردم، بشر باید بتونه زندگی خودش رو بر یک رضایت باطنی از بنا کنه، و این رضایت باطن لزوماً با مصرف به دست نمیاد. یعنی جالبه الان شما به هر کی بگی موفقیت چیه، چه فهرستی به شما میده، همش کالاه، داشتن خونه،
هوش مالی،
دقیقاً همش به شما میگه کالا، مثلا خونه، ماشین. یعنی جالبه شما خونه و ماشین خوب داشته باشی چقدر راه رفتی؟ یعنی این خیلی جالبه، یعنی یه سری کالاها رو اگه داشته باشی میگه آقا نگاه این چه مسائل تو خونش داره. هیچ کس درباره حال افرادی، دقیقاً همون حرفی که تو شازده کوچولو میزنه، میگه وقتی میخوام بدن این آدم موفقه میگن یه سری اعداد، میگن چند تا خونه داره، حساب بانکیش چقدره، چقدر فلان، نمیگن این آدمه چقدر حالش خوبه و دوستاش چگونه است. چرا؟ چون معیارهای زندگی مبتنی بر موفقیت کمیه، کیفی نیست، کیفی نیست. ما باید
به سمت کیفی شدن معیارهای خوب زندگی کردن بریم، وقتی این کیفی شد دیگه حالا مهم نیست که حالا این از چه راهی تحصیل شده، ممکنه من با جیان خودم خوش باشم. بله میگه که من، ولی جمله میگه نه، اگر انسان در یک مثلا فلان، مثلا شما مثلا دیدید جمله که اگر در زیر زمین مثلا گریه کنی با تو قصد زندگی کردن گریه کردن اونجا خیلی فرق میکنه و فلان اینا. و جالبه، یعنی دل ناخوش، میگه دل ناخوش تو موقعیت های مختلف سطوح ناخوشش با هم دیگه فرق میکنه. حالا تو برو اونجا ناخوش باش مثلا، همون به تعبیر مولانا میگفت تای چای سیبیل ما رو گرفته، بگیم ما بیبریم تای چای، بگیم تای چای چه خبره، بگم نمیخوام بیام، کاری ندارم من تای چای. توی زندگی های عموم ما ها واقعا وقتی میگن فلان موفقه، باور کنیم خب چرا موفقه؟ نگو من ندیدی وسائلشو، من ندیدی الان تو کدوم دانشگاه درس میده، من ندیدی فر، همش مبتنی بر موفقیت های ظاهریست، تو مسابقه، همش تو مسابقه و مقایسه هاست. اصلا هیچ کس، جالبه، هیچ کس بر اساس اون شادمانی درونش داوری نمیشه، اون کسی بر خوشحالی در بیرونش اصلا داوری نمیشه. حتی جالبه تو میگه من خیلی خوشحالم، میگه بیچاره تو با این وضعی که داری چیشو خوشحالی؟ من این همه دارم هیچ خوشحال نیستم. یعنی جالبه، حتی به تو القا میکنه خوشحالیت احمقانه است، تو اصلا نمیتونی خوشحال باشی، تو اصلا به سطحی نرسیدی که خوشحال باشی. و این دقیقا همینه، شما نبین این چیزای موفقیت بلافاصله، مجله های موفقیت، سمینار های موفقیت، این موفقیت تو کدوم کانال ها داره میره؟ همش بحث اینه. یعنی تو مادامی که بحث اون خاطر خوشدات، یعنی اون بودن و یا داشتن، فروم اون که میگه بودن، شما بودن تو باید تقویت کنی، بودن تو به تقویت کنی. وقتی بودن اول نخواستن، نداشتن، آرزو کردن، اینا ما همه سرمایه های بودن اون خرج داشتن و اینها میکنیم، ولی خب این شادمانی در پی نخواهد. همش هم به فکر این هستیم که دیگران چی میگن، این دیگران چی، این همش دیگران تصویر خودمون هستیم. خاطر همین نمیتونیم عمیقا شادمان باشیم، عمیقا نمیتونیم تو زندگیمون معنای رو پیدا بکنیم. این سبک زندگیه حتما باید چیز بشه. یکی دیگه هم که خیلی به نظر من مهمه، توجه به روانشناسی مثبتگراست. ببینید ما یه نهله تفکری داریم در حوزه روانشناسی، کسایی مثل گوردن آلپورت، مثل همین سلیگمن. سلیگمن کتاب شادمانی درونش کتاب فوق‌العاده است، خیلی کتاب خوبی است. یا اصلا همین مدلی که صحبی عرض کردم، پرما، مدل پرمایی که بگه پنج ویژگی باید داشته باشی که در واقع تو بتونی یک زندگی معنادار و خوب و خوشی داشته باشی، این خیلی مهمه. بدونید فرق روانشناسان مثبت‌گرا با دیگر روانشناسا چیه؟ شما روانشناسی با فروید که تو جامعه ما خیلی معروفه، مثلا ما اکثر ماهای تلقی فرویدی از روانشناسی داریم، روانشناسی مرضیه، یعنی یه موجود مریضه، حالا حالش بده، رو به در واقع یک انحطاطی رفته، ما شروع میکنیم صحبت میکنیم در مورد عقده فلان، اودیپ عقده فلان و فلان و بیسار و گذشته‌اش و کودکی‌اش و فلان. اما روانشناسی مثبت‌گرا درباره مدل‌های کامل زندگی، انسان‌های شادمان، انسان‌های موفق میگه بیا در مورد انسان موفق صحبت کنیم. اصلا ابراهام مازلو کتابی داره اینا تجربه‌های اوج، در مورد تجربه‌های اوج صحبت می‌کنه، میگه اینا چه تجربه‌های اوجی دارن. ما باید در روانشناسی مرضی رو چند سبایی کنار بگذاریم، به روانشناسی در واقع سلامت بپردازیم، به روانشناسی کمال بپردازیم. ما نیاز داریم به روانشناسان کمال، و این روانشناسان کمال هستن که میتونن به ما میدونی چجور، چرا؟ چون ابعاد وجودی انسان و مسائل انسان کاملا این موزاییکه که معنا در یک ساختاری وجود میاد که شادی وجود داره، حتما اینجوریه. جاییه که انسان کاری که دوست میکنه رو دوست داره، کاری رو که دوست داره رو انجام میده، احساس مفید بودن داره، جایی که روابط اجتماعی مثبت داره، شما نمیتونید معنا رو یا این معناش حالا ما درست کردیم باقیش رو ما درست میشه. به قول مولانا این مثل یک گوسفندی که از یک هیچ که از جو پرید ما بقیه گوسفندان پشت سرش میپرن اینجوری. و اینم حالا روانشناسی مثبت گرایان ما باید بهش توجه کنیم. خب حالا موارد دیگه هم هست که دیگه حالا من دیگه چون خیلی خسته هستم و شما رو هم خسته کردم اونها، ترجیح میدم که صحبت های دوستان